شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. آقای پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان، منتها در آغاز باز هم مثل اینکه شما دو تا سوال داشتید، لطف کنید و سوال‌ها رو اول پاسخ بفرمایید تا پیگیری کنیم برنامه رو.
بله، من خیلی علاقه داشتم که همیشه در این برنامه‌های خودمون به پرسش‌هایی که علاقه‌مندان، دوستان عزیز که به صحبت‌های ما گوش میدن و مطرح میکنن، ما به اونها ارجحیت بدیم و تا اونجا که امکان داره و میتوانیم به بخشی از این پرسش ها جواب بدیم. من اخیراً در دو هفته گذشته در برنامه خودمون در این مصاحبه ها به پدیده شکنجه جنسی اشاره کردم در زندان های ایران و در زندان‌های جهان.
بله.
و گفتم، شرح دادم که این پدیده یک پدیده جهانی شده و در ایران ما اون شکنجه ها را که می‌بینیم، مخصوصا شکنجه های جنسی، در دیگر کشورها هم رواج پیدا کرده و یک پدیده بسیار بسیار جهانی شده که امروز ما عواقبش رو در ایران خودمون میبینیم و خیلی از این نظر خوشحالم که مردم ایران به آگاهی هایی رسیدن و به پدیده شکنجه جنسی به عنوان یکی از انواع شکنجه ها نگاه میکنن و کوشش میکنن، تلاش میکنن که با افشاگری در مورد شکنجه جنسی در واقع در عملیات پلید جمهوری اسلامی اختلال وارد بکنن، یعنی حتی این شکنجه جنسی رو هم که به خاطر اینکه در رابطه است با تابوهای فرهنگی ایران و مثل شکنجه غیر جنسی نیست، اینو برملا سازن. اینکه یکی از دوستان عزیز ما یک ایمیلی برای من فرستادن و گفتن که ایشون اینجوری پرسش رو مطرح کردن.
بله.
به عنوان یک پرسش گفتن در دهه اول قرن 21 پدیده شکنجه جنسی بیش از هر زمانی در گذشته در محافل بین‌المللی و در کشور ایران این مردم در واقع بحث میشه. آیا این پدیده واقعا همیشه بوده یا نبوده در گذشته و چقدر مهم شده حالا؟ یعنی اینو در واقع سوالی است که ایشون مثل اینکه بیشتر توضیح میخواست راجع به این جریان که من بیشتر توضیح بدم. و چیزی رو که من میتونم دقیقاً بگم اینه که در همین هفته های گذشته در آمریکا و اروپا، مخصوصا در آمریکا، برنامه‌های زیادی، کنفرانس‌های زیادی راجع به تجاوز و تجاوز جنسی گذاشتن که افرادی که روانکاو هستند، روانشناس مسائل جنسی هستند، اومدن در این کنفرانس‌ها شرکت کردن و ملاحظات خودشون رو، مواضع خودشون رو و پیشگوش‌های خودشون رو در این مورد، یعنی در مورد تجاوز جنسی مطرح کردن. چیزی که من از این کنفرانس ها که در بخششون شرکت کردم، موفق شدم شرکت بکنم و در اونجا بعد از اینکه به سخنرانی ها گوش دادم، به صورت نوشتار سخنرانی ها را اطلاع کردم و روی اونها مطالعه کردم، نشون میده که در داخل خود ایران این شکنجه جنسی خیلی بود بسیار بسیار سیاسی به خود گرفته. یعنی میشه که خیلی از در ایران و در خارج از ایران، در خود آمریکا، معتقدن که اونهایی که در درون زندان ها شکنجه جنسی میدن، اینها، این افراد مریض روحی هستند، مریض هستند، اضطراب جنسی دارند و غیره. این در این کنفرانس ها مطلب این بوده که این شکلی نباید به جریان نگاه کرد. شما اگر تصور بکنید که این انسان ها که شکنجه جنسی میدن در زندان ها، مخصوصا در این 3 ماه گذشته در ایران اتفاق افتاده و به صورت وحشی این در بین مردم برملا گشته برخلاف گذشته ها، این شکنجه توسط افرادی داده میشه که اصلا اینها مرض روحی ندارن و انحراف جنسی هم ندارن. و دو تا علت برای این مطرح میکنن. یک علتش اینه که چرا این افراد که بعداً مرتکب میشن، یعنی به تجاوز جنسی متوسل میشن، چرا در دوره اول، در دوره اول شکنجه ها که عمدتاً شکنجه های غیر جنسی هستن، به این کار عمل نمی کنن؟ یعنی منتظر میشن که در واقع زندانی سیاسی وقتی که مقاومت میکنه در مقابل شکنجه جسمی، شکنجه فیزیکی، بعدا متوسل میشن به شکنجه جنسی. اگر اینها مرض جنسی داشتن، مریض بودن یا اضطراب جنسی داشتن، چرا در اون مرحله اول که طرف و شکنجه جسمی و فیزیکی میدن مرتکب این اعمال نمیشن؟ منتظر میشن که فرمان از بالا بیاد. اگر اینجوریه، در نتیجه اون شخص دیگه مریض روحی نیست، اون برنامه خودش رو پیاده میکنه، یعنی اون وظیفه‌ای که داره اونو پیاده میکنه. اول وظیفه‌اش اینه که جسمی شکنجه بدن. وقتی که این متد، این متدولوژی ناکام میمونه و اون رازی رو که میخوان از این زندانی بگیرن نمیتونن این راز رو بگیرن، در نتیجه متوسل میشن به شکنجه جنسی. پس این دقیقا نشون میده در تمام زندان ها، مخصوصا زندان های ایران، که ضرورتا زمانی که یک دختری را، یک پسری را دستگیر میکنن، اول به اینا شکنجه جسمی میدن، شکنجه فیزیکی میدن. اگر نتونستن اون اسرار و اون رازها یا اون اعترافات رو بگیرن، یعنی طرف، یعنی دانشجو یا جوان، کارگر، انسان ایرانی مقاومت میکنه و موفق میشه که شکنجه جسمی رو تحمل بکنه ولی به اعتراف نکنه و تحت کنترل شکنجه‌گران قرار نگیره، همون شکنجه‌گران به متدولوژی دوم، به پلان دوم اون وقت متوسل میشن. در صورتی که اگر اینها از نظر جنسی مریض بودن در اون مرحله اول قاطی بکنن، یعنی هم شکنجه جسمی بدن و هم در واقع تجاوز جنسی بکنن، که این میگن که خیلی خیلی در اکثر این زندان ها همیشه با برنامه پیاده میشه. در نتیجه خیلی از روانشناسان مسائل جنسی و روانکاوان که به این مسائل بیشتر چیز میکنن، یعنی میرسن و اکثر پیشنت هاشون، اکثر مریض هاشون افرادی هستن که مورد شکنجه جنسی قرار گرفتن، در واقع بعد از اینکه موفق نمیشن از زندانی سیاسی اعتراف رو بگیرن، به شکنجه جنسی اون وقت متوسل میشن. و این خیلی مهمه که ما اینو در نظر بگیریم، به خاطر اینکه اگر ما این مسئله رو در نظر نگیریم، هم در زندانهای ابوغریب، هم در زندان باگرام افغانستان، هم در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی، انسان‌هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرن، بعداً نمی‌تونن علیه اون افرادی که مریض روحی هستن کوچکترین شکایتی داشته باشن. مریض باید بره بیمارستان. ولی اینها اکثر این افراد که در جمهوری اسلامی به اسم شکنجه‌گران معروف شدن، اینها به هیچ وجه مریض جنسی نیستن و این را به جنسی ندارن. اینها مأمورین شکنجه‌گری هستن که باید کاملا در دادگاه ها محاکمه بشن و به عنوان مریض به اینها نگاه. البته خیلی انسان هایی هستن که به کاری به جنایتی مرتکب میشن که مریضن، اون رو دادگاه تصمیم میگیره. ولی عموما این متدولوژی که امروز در ایران، در این مخصوصا در این زمان گذشته که برای ما بیشتر برملاتر شده نشان میدن، دقیقا حکایت میکنه از این که این شکنجه‌گران عموما آموزش و پرورش دیدن و جهانی بودن جریانش هم اینه که تمام اون شکنجه های جنسی که در ایران میدن به زندانیان سیاسی اونقدر شباهت داره به انواع شکنجه های و تجاوزات جنسی در ابوغریب و در زندان های تکساس و در زندان های میسیسیپی و در زندان باگرام افغانستان و پاکستان و شرق کانگو، که این پژوهشگران را کاملا به این نتیجه رسانده که این نوع شکنجه‌های مثل پدیده بین‌المللی شده، پدیده جهانی شده و هر روز هم جهانی تر میشه و به زندان‌های دیگر سرایت میکنه. دقیقا نشون میده که این شکنجه‌گران از یک منبع مشخصی در بازه تغذیه میشن و ترینینگ و آموزش و پرورش میبینن.
کاملا جناب پارسا بناب، به واقع اگر به عمل کرد و بعد هم به این رفتار و بعد هم این نوع واکنشی که این افراد نشون میدن نگاه کنیم، یه خود بررسی کنیم، تحقیق کنیم، دقیقا نشانگر اینی که اینا با خیال راحت و با نشون میده با اجازه کامل دارن این کار رو میکنن از بالاترین قدرت، برای اینکه شما تو خیابون اینا هر کی رو خواستن گرفتن، قطعاً شناسایی میکنن، برای ضربه زدن میگیرن، برای به قول خودشون روکم کردن میگیرن بدون کوچکترین واهمه‌ای. و این کسی به این دلیل اینا دقیقاً نشانگر اینه که اینا زیر نظر مستقیم خود خامنه‌ای کار میکنن. البته مدیرانی هم مثل مرتضوی یا پسرش یا مثلا چند تا هم از این برادر پاسدارا باشند و بعد اینا هم کمک کنن، ولی دقیقا نتیجهش زیر نظر مستقیم خود خامنه ایه.
بله
کاملا
با برنامه
دقیقا. یعنی وقتی شما عملکرد این گارد رو یا این کادر رو نگاه میکنید، میبینید که در نقاط مختلف تهران و همینطور در نقاط مختلف ایران که با یک گروه، یک کادر آموزش دیده و با اهداف مشخص، برنامه دار و سیستماتیک، بعدم وسیع و گسترده، و متمرکز هستن، یعنی دقیقا نشون میده کادر یک گارد ویژه جهت تجاوز و شکنجه و کشتار.
بله
بله، یعنی واقعا اینطور نیستش. یه مدتی همش بحث این بود که متاسفانه همه همین یک صحنه رو میدیدن و تحلیل میکردن که آقا این لباس شخصی هم آخه اصلا این چمش چیزی نیست، اینا همه کار میکنن، هر کی میخوان میگیرن، حتما این پسر آقای روح الامینی، خب میگه من پسر روح الامینی هستم، این آدم سرشناس داخل رژیمه، ممکن نمیره یه اسم مستعار بده، ولی میزنن، میکشن، تجاوز میکنن، هر کار میکنن، این خیالشون هم نیست. کسی هم تاله نپرسید گاهی حالا یه دو تا سه تا مامور خورده پای اصلا تو اون رده نباشن، اصلا تو اون شاید هم چیز هم نباشن دراز کنن، یا چهار پنج تا مثلا یکی از وامونده با خورده های رژیم رو، اصلا هم اونجوری نیست. اینا همه گوشه ایران هم این کار رو میکنن بدون اینکه پاسخ خوبه هیچ کسی مگر اینکه جز مقام ولایت وقیه باشن.
بله
نه، مثلا دختر رفسنجانی رو هم میگیرن.
بله کاملا
بفرمایید.
خیلی جالبه، بالاخره این یک پدیده جهانی است، باید روی اون بسیار تاکید کرد. و یکی هم اینی که این یک متدولوژیه که در داخل ایران در زندان‌ها سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعمال میشه و اصلا رابطه‌ای نداره با مرض روحی یا انحراف جنسی اون شکنجه گران. عمدتاً آدم‌های هستن که دقیقاً میدونن چیکار میکنن،
دقیقاً میدونن و مأمورن، و مگر اینکه بگیم کل سیستم چه مشکل روحی داره دیگه، از نظر یک مش موجود زورگوی جانی قاتل مثلا حاکم شدن به یه سرزمین.
آره اونجوری
بله بله، متاسفانه.
یک سوال دیگری هم از من شده، اگر موافق باشید به این سوال هم یک پاسخی در خور تحمل بدنید.
حتما لطف بفرمید.
بله، یه پرسشی شده، میگه که در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا کشورهای پیرامونی باور و مبارزه برای کسب استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی هنوز هم بعد از گذشت 100 سال به قوت خودش باقی است. خب از من خواستن بگم که به نظر من علت این امر به ویژه در اوضای فعلی جهان چیست؟ یعنی چرا این مسئله استقلال و آزادی هنوز هم به قوت خودش باقی است؟ مگر مثلا کشور ایران یک کشور مستقلی نیست؟ خب برای اینکه من به این سوال جواب بدم بهتره که به این مسئله تاکید ورزم که خود استقلال هم مثل تمام پدیده ها در این 60 سال گذشته یا 50 سال گذشته در تعریفش، ویژگی هاش، مضمون اصلیش در واقع دستخوش تحول قرار گرفته.
بله.
با اون تعریف جدیدی که این روز ما از استقلال داریم، کشور ایران درسته که مرزهاش نمایان و آشکاره، سازمان ملل متحد این کشور رو به رسمیت میشناسه، این کشور مجلس داره، قوه اجراییه داره، رئیس جمهور داره، انتخابات داره، زبان داره، پرچم داره، تمام اینا رو داره. این میشه یک تعریف بسیار بسیار قانونی لیگال از استقلال. استقلال واقعی سیاسی، استقلال به معنی کلی امروزیش، کشور ایران به خاطر دادن امتیازات عجیب غریب به کشورهای خارجی و همیشه هم در این که سیاست داخلی خودشو در خدمت سیاست خارجیش گذاشته، این که این کشور نمیشه بهش گفت دولتی که امروز در ایران سر کاره یک دولتی است مستقل، چون سیاست خارجی این دولت در واقع سیاست داخلیشو تعیین میکنه. در صورتی که باید برعکس باشه. سیاست خارجی یک کشور زمانی که در خدمت نیازهای مردم ایران قرار میگیره، اون وقت ما میتونیم بگیم که یک کشوری واقعا در راه استقلال به پیش رفته و مستقل شده. و استقلال هم دقیقا نصف حاملگیه، یعنی یک زن یا حامله است یا حامله نیست. شما نمیتونید بگید که این کشور اینقدر استقلال داره، اون کشور اونقدر، یا شما مستقل هستی یا نیستی. در واقع نمیشه گفت که این خانم نه حامله است نه حامله نیست، یا حامله است یا حامله نیست. این بیتوین، این وسط ما نداریم. استقلال کشور هم اینجوریه، برخلاف دموکراسی. دموکراسی پروسه است. شما میبینید که مثلا در خود آمریکا هم مثلا ایالت ماساچوست دموکراتیک تر از ایالت تکساسه و برعکس. مثلا ایالت کانتیکت هم بیشتر دموکراته، دموکراسی اونجا بیشتر رشد کرده تا مثلا در ایالت فلوریدا یا آرکانزاس.
بله،
ولی استقلال اینجوری نیست. شما وقتی که میگی کشور ایران مستقله، دیگه نمیتونی بگی که اینقدر مستقله اینقدر مستقل نیست.
دقیقاً
پروسه نیست، یک وضعیت، یک پدیده است که متولد میشه و
حتمه. بله،
و این سیاست جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته همیشه سیاست خارجیش دیکته کرده سیاست داخلیش رو. سیاست داخلی در خدمت سیاست خارجیش بوده. اگر در ایران نفت رو خیلی فروختن به خاطر بازارهای بین‌المللی بوده، نه بازار ایران.